بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز عرض کردم بحث مشتق، دو تا بحث باقی مونده بود، یکی شد دیروز عرض کردم، اون دوبا میشم دیگه نمیخواد. حالا عنوانش بخواستم ثمرات بحث مشتق بگم، ولی حالا این از خیرش میگذه. بحث بعدی بحث اوامر یا اولین مقصد از مقاصد کتاب کفایه، بحث اوامر و بعدم بحث نواهی، اوامر و نواهی. این دیگه حرفی جواب نمیخواد. خیلی خوب، اولا بحث اوامر و نواهی شاید جز قدیم ترین مباحث اصوله. اول خود این کلمه اوامر رو یه توضیح بدم تا بعد میام. اوامر و نواهی، اوامر جمع چیه؟ اوامر و نواهی، آیا بگیم امور یا بگوییم اوامر؟ جمع امر میشه امور یا جمع امر میشه اوامر؟ تو کتاب قاموس المحیط که در واقع دقیق ترین کتاب لغت عربیه، یعنی بدون تردید دقیق ترین لغت قاموس المحیط، فیروز آبادی اونجا وقتی امر رو بحث میکنه میگه جمع امر میشود امور، اصلا کلمه اوامر نداره. این که اوامر رو ذکر نکرده یعنی یه چیزی تو ذهنش بوده ها، این که نگفته یعنی درست نیست. کتاب نهایه ابن اسیر هم، حالا این دیگه به قوت قاموس نیست ولی به هر حال اینم بسیار کتاب معتبریه و میدونید که لسان العرب، ابن منظور، لسان العرب از خودش هیچی نداره. این لسان العرب و 5 تا کتاب لغت تویشون کنار هم گذاشته شده لسان العرب، یعنی حرفی از خودش توش نیست که مثلا بگیم ابن منظور چه میگوید یا فلان. این همین کتابای لغت رو جمع کرده کنار هم. تو لسان العرب وقتی کلام ابن اسیر رو نقل میکنه، ابن اسیرم باز امر به جمعش اوامر اینجور چیزی نداره. اصلا از نظر ادبی هم بخوایم نگاه کنیم، امر بر وزن فعل، جمع فعل فوائل نمیاد، جمع نهیم نواهی نمیاد، فعل فوائل، امر اوامر، نهی نواهی، همش غلط. حالا میگم بله اوامر، ولی تو لغت اینا نیستا، اینا رو ما داریم میگیم، عربا این حرفا نمیزنند. خب یعنی اصلا تو عربی اوامر نداریم. توی دعای کمیل خالف تو بعض اوامره که، اوامر به کار رفته، ولی آیا واقعا تو عربی اوامر به کار رفته یا نه؟ اون چیزی که تو عربی هست امره نه امر، کلمتون امره یا کلمتون آمره یا کلمتون ناهیه، اینجور کلمتون آمرتون، کلمتون آمرتون رو اگه خواستیم جمع ببندیم بگیم علی کلمات الابامر، یعنی ابامر رو جمع آمره بگیریم درسته، که اینم که محل بحث ما نیست. اصل بر اینه که اصل بر اینه که نقل به مضمون نباشدی تعبدی باشه. خب اون که مثلا می تو زیارت عاشورا اومده دیگه، صلی الله علیه و آله، تو زیارت عاشورا هستی، خب در حالی که صلی الله علیه و آله و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، در حالی که اگر که این زیارت عاشورا اینجوری این ملاک باشه، تساءلون به والارحام باید باشه. به هر حال احتمال داره کسی بگوید که جمع امر میشه امور، جمع امور میشه اوامر، یعنی امور جمع، اوامر جمع الجمع. این احتمال هست، احتمالش هم قویه و طبق لغت هم این دیگه درسته ها، این طبق لغت درسته. اما اگر بگیم جمع الجمع، عیبش اینه که باید جمع الجمع حد اقلش نهه، حد اقل جمع جمع، این که مثلا میگفتن جمع توی ادبیات حد اقلش سه، توی نمیدونم لغت یا منطق حد اقل جمع دوه، حد اقل جمع الجمع نه میشه، در حالی که ما میدونیم مثلا سه تا امر را چهار تا امر را اینو میگن اوامر. پس جمع الجمع از نظر ادبی درست، اما تو کاربرد صحیح نیست. اینو آقا هم فرمود، گفتم که اصلا تو عربی به کار نرفته، تو عربی اصلا کلمه اوامر این به کار نرفته، اینو ما میگیم. حال اون رو میرسم، حال این رو میرسم، حال اون بحث معناش. پس تا اینجا نتیجه این شد که این کلمه اوامر این همین اصطلاحات فقه هاست، اصطلاحات اصولیینه، یعنی ما تو کار برده خلاصه اسمشو بذاریم عربی خراسانیه یا عربی قومیه، نه عربی عربی. اونم صاحب معالم و پدرش رضوان الله علیه ما، اینا عرب قه، عرب عربند، متاسفانه اشتباه ادبی خیلی دارند، با اینکه عربند، تو خود شهر لومه چقدر غلط ادبی هست. اینا علتش اینه که اینا میرفتن جاهای درس میخون، اینا میرفتن جاهای درس میخوندن که شنیدی دیگه توی نجف آیت الله خویی رضوان الله علیه عربی درس میگفته، آیت الله حکیم که عرب محض بوده فارسی درس میگفته. دیگه وقت ببینه عربی نجف چی میشه، که اونی که عرب فارس، اینم که ترک عربی. خیلی مخاطب طلبا دیگه، غیر طلبا که نمیفهمن این عربی. خب این راجب اصل کلمه جمع که اوامر باشه، اما حالا مفردش که امر. آقای آخوند عرض کردم اینا عربیه، چرا مثلا تو کتابی مثل مغنی سویتی هیچ و حدیث نمی آورد؟ به خاطر اینکه اینا رو عجما جمع آوری کردند، اینا رو عجما جمع آوری کردند و در زمانی که عربی دیگه آلوده شده بود به غیر عربی. خیلی حالا بگذاریم، این خیلی حرف داره. حالا بله ابن مالک استناد میکنه، ولی ابن مالک هم به خاطر اینکه مال قرطبه است، قرطبه همون زبان بربریه، مال اندلسه. شما مثال بزنید به اونی که عرب باشه، عرب قه باشه. خیلی بگذر، یعنی قبل از قرآن عرب و حرف نمی زدن؟ خیلی حالا بگذر. خب اما حالا خب این تا اینجا کلمه اوامر بود، اما کلمه امر، حالا من عبارت کفایه رو میخونم. ببینید کفایه میفرماید که لفظ امر، الف میم ره، به عبارت دیگه ماده امر، نه هیئت امر، نه ها صیغه امر، نه امره، یعمرو، آمر، مأمور، این کلمه یعنی همین ماده امر. می‌فرماید که این کلمه معانی متعددی داره، قد ذکر للفظ الامر معان متعدده. مثلا میگوییم امره به کذا، اینجا امره به کذا، امره به معنی طلب. یکی هم امر به معنی شأن، یکی امر به معنی فعل، امر به معنی فعل. و ما امر فرعون برشید، یعنی و ما فعل فرعون، فعل فرعون رشید نیست. یکی فعل عجیب مثل فلب مات شاء امرنا، وقتی امر ما آمد یعنی همون عذاب الهی. و منها شیء، گاهی امر به معنی شیعه که این سید بزرگوار همین تو ذهنشه. رأیت الیوم امرن عجیبن، امروز یه شیء عجیبی رو دیدم. گاهی حادثه، گاهی قرص، گاهی فلان. اینا فرمایشات کفایه درباره کلمه امر. اولا همین آیاتی که آقای آخوند شاهد آورده که گاهی کلمه امر به معنی فعله، مثلا میگه و ما امر و فرعون برشید، یعنی و ما فعل و فرعون برشید. خب این جوابش اینه که اگر که قبل آیه رو میخوندید که میدید که این به این معنا نیست. قبل آیه اینه بتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید، بتبعو امر فرعون، این امر که همون امره، این امر یعنی همون دستور، این امر که به معنی فعل نیست. همین یه آیه قبل، یک آیه قبل قرینه است بر این که این امرم اینجا یعنی طلب، نه امر به معنی فعل. و تبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید، این امر یعنی طلب. یا مثلا فرض کنید این آیه که آقای آخوند فرماید امر به معنی فعل عجیب، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، وقتی امر خدای متعال اومد زمین رو زیر و رو کرد. بله، یک کسی به علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض میکنه که آقا سخت‌ترین عذابی که تو قرآن آمده چیه؟ علامه میفرماید که این آیه شریفه که ان لم یغنوا بالامس، جوری این جارا عذاب نازل کردیم که ان لم یغنوا بالامس، اصلا گویا از قبل آدمی اینجا زندگی نمی کرده. خب تو اینجور آیات نه اینکه کلمه امر به معنی فعل عجیب باشه یا امر رو بگوییم یعنی عذاب، اینجوری نیست. امر را به معنای طلب بگیرید، امر یعنی همون طلب، اما طلب یه مرتبه طلب تکوینی است، یه مرتبه طلب تشریعی. طلب تکوینی مثل این که مثلا خدای متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این کن طلب تکوینی خداست. همین کن ایجاد، همون ولایت تکوینی. اراده تکوینی خدا اینم اراده است، اینم طلبه، اما تخلف ناپذیر. و قرآن امرها یا طلبهای تکوینی خدا را امر گفته، الا له الخلق والامر. البته این امر رو حالا دو جور میشه معنا کرده، این امر گاهی به این معناست که یعنی همون خدایی که می آفرینه همون خودم باید دستور بدهد، یه وقت اینجوری معنا میکنیم، یه وقت میگوییم که له الخلق و الامر، یعنی عالم خلق و عالم امر. قل روح من امر ربی، امر رو معنا کنیم یعنی عالم مجردات که مجردات با کن تکوینی خدا آفریده می شوند. اگر اینجوری بگیم یعنی تمام این آیات شریفه اینا همون امرش به معنی امر طلبه، نه فعل نه شیء یا اینجور چیزا. اگر آخوند رضوان الله علیه میخواد حالا فرزنا، اگر آقای آخوند میخواد بگوید گاهی کلمه امر به معنی شیء عجیب، کار عجیب و غریب، اگه اینجوری میخواد معنا کنه بهتر بود که به این آیه تمسک بکنه. دا اتعجبین من امر الله، اتعجبین من امر الله، گرچه خود این امر تو این آیه هم باز به معنی امر عجیب نیست، تعجب از جای دیگه باید بفهمیم، ولی به هر حال این آیه بهتر دلالت میکنه. پس این حرفا که ملاک نیست. بعد خود آقای آخوند اومده اینجوری فرموده، آخوند فرموده که اولا این معانی که ذکر کردیم اینا بعضیاش از باب اشتباه مصداق به مفهومه، یعنی بحث ما درباره مفهوم کلمه امر، ولی اینهایی که ذکر کردیم بعضیاش مصداق کلمه امره. بعد اینو فرموده و خود آقای آخون اومده در نهایت به این نتیجه میرسه، میفرماید که بهتران است که بگوییم کلمه امر مشترک لفظیست بین دو تا معنای اول. معنای اول یعنی کلمه طلب و کلمه شأن، یا به جای کلمه شأن بگوییم فعل. یعنی گاهی کلمه امر به معنی فعل، علل قاعده وقتی که امر به معنی فعل باشه جمعش می شود امور، جمعش میشه امور. اگرم امر به معنی طلب باشه جمعش می شود اوامر. این فرموش آقای آخوند. البته بعدن یک صفحه بعد باز یه عبارتی داره که اون شاهده اینه که شاید از این حرفم آقای آخوند دست برداشته و روی این حرف وای نساده. اولا اگر کلمه امر مشترک لفظی باشه بین طلب و شأن یا طلب و فعل، اگه مشترک بین اینا باشه این که میشه مجمل، و کلمه امر حمل بر هیچ معنایی نمیشود الا با قرینه. ثانیاً این که آقای آخون می‌فرماید امر یکی از این دو تا معناست، آیا ما می‌تونیم بگوییم کلمه امر به معنی شیء یا به معنی فعل به کار رفته که آخون ادعا می‌کنه؟ یه مواردی شیء صدق میکند با اینکه فعل صدق نمیکند، و کلمه امر اونجاها غلط. مثلا جوهر و عرض یا مقولات بعضیاشون شیء بهشون صدق میکنه، امر به اینها صدق نمی کنه. نمیشه بگیم یه امریه. مثلا فرض کنید که کیف یکی از مقولاته، یه شیء هم هست ولی معمولا کسی به کیف نمیگه این یه امریه. پس یه مواردی داریم که این کلمه امر به این دو معنایی که آقای آخوند فرموده برشون صدق نمی کنه. با این که مثلا بعضی کتاب مثلا تو کتابای سنی ها از اینجور چیزا خیلی هستن، توی همون کتاب مختصر المنتهی اصولی یا کتاب مقدمه ابن حاجب یا مثلا کتاب هدایت المسترشدین، اینا معمولا داره این حرفا رو ها، ولی حالا ایناش خیلی مهم نیست. تا اینجا نتیجه این شد که ما نمیتونیم مشترک لفظی رو بپذیریم. بهتر اینه که بگوییم همیشه کلمه امر، لفظ امر به معنی طلبه و این طلب یه مرتبه طلب تکوینی است، یه مرتبه طلب تشریعی است، شامل همه این موارد هم می شود. اونهایی هم که گفتند کلمه امر به معنی فعل که هدایت المسترشدی مثلا اینو گفته یا صاب فصول مثلا خیلی زیاده، مثلا از زودی یا مثلا محقق ایجی یا تفتازانی، اینا اینم تو پرانتز بیم، اینجوری که آقای آخوند میگوید اجماع داریم بر این که این کلمه امر به چیه، این اجماع اجماع سنیا را داره میگه دا، نه اجماعی که تو شیعه است. این معلومه اینجا آقای آخوند که کفایه رو مینوشته همین کتابایی که نام بردم مثل ایجی و مثلا تفتازانی و اینا جلو دستش بوده، بر اساس اینا نوشته این اجماع اجماع سنیاست. اونهایی که میگوین اجماع داریم که کلمه امر به معنی فعل، اشکالش اینه که آیا اگر من فعل را میتونم ازش چیزی مشتق کنم، بگم فعل، یفعل، فاعل، مفعول، آیا این همینا رو میتونم بگویم امر، یأمر، آمر، مأمور و اینا همه به یه معنا باشه؟ اگر امر یعنی فعل، میتونم بگویم آمر یعنی فاعل؟ در حالی که غلط، آمر به معنی فاعل نیست. گرچه امر به معنی فعل باشد ولی آمر به معنی فاعل نیست، در حالی که اگه مترادف باشن با اینجوری باشه دا، اگر که این مصدر مترادف با این مصدره با این فعلاشون هم مترادف باشه، در حالی که فعلهاشون مترادف نیست. این شاهده اینه که کلمه امر رو نمیشه به معنی فعل بگیریم، همون بهتر اینه که بگوییم امر همیشه به معنی طلب است. و صلی الله علیه و آله.